تلفون کنید.
سلام تقدیم می‌دارم با تمام کارمندان رادیوی
آیا 50 سال بعد ما این روز سر احساسات اومدیم این جنگ زدیم برای
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بد خوی جنگورا زرزری سریان دگت سر مغرغر کرد.
پیام ما نشد که
از همین حالا میکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی میکروفون شما خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما نگرانی های فزاینده از سرنوشت کودکان بازگشته به افغانستان است. امشب از کودکان میخواییم بگوییم که با اجبار به افغانستان بازگردانده شدند، کودکانی که در سرمای زمستان در خیمه ها و خانه های مخروبه با بیماری، فقر، بیکاری، خانواده و آینده نامعلوم روبرو هستند. نهادهای بین‌المللی هشدار میدهند که مسئولیت کودکان، زنان و بیجا شدگان به شدت در خطر است و بدون کمک فوری زمستان میتوانند و یک فاجعه انسانی تبدیل شود. در این زمستان با بیماری، گرانی و بیکاری چگونه کنار می آید؟ یک سری سوالای اساسی ماست که اگر شنونده از ما خواسته باشند می توانند به برنامه اشتراک کنند و جواب بدهند. استرسی و دوا و تداوی در محل زندگیتان چطور است؟ همچنان از حکومت و نهادهای کمک رسانی به بین‌المللی چه انتظار فوری دارین؟ اگر می خواهید پیام بگذارین، واتساپ ما همین لحظه که در اختیار ما است 00 42 07 25 84 77 73 در خدمت تان است. مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم آقای سید عبدالباسط انصاری، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل مهاجرت، همچنان محترم آقای محمد قاسم حیدری، کارشناس حوادث طبیعی و محیط زیست هستند. به مهمانان محترم خوش آمدید میگیم. آقای انصاری خوش آمدین به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم جناب نظر صاحب، خدمت شما، خدمت جناب ایدری صاحب و همه عزیزانی که شنونده برنامه زیبای شما هستند.
تشکر انصاری صاحب. ایدری صاحب شما هم خوش آمدین به برنامه.
تشکر نظر صاحب، سلامت باشین. سلام خدمت شما، میهمان شما و
بسیار زیاد تشکر. خب انصاری صاحب محترم، شما این گزارش ها را حتما شنیدین. بعضی اطفال در زمستان مجبور شدن از پاکستان، ایران برگردن به افغانستان و بسیاری ها اگر سرپناه پیدا کردن، بعضی ها هم پیدا کردن، نتونستن، در چادرها زندگی میکنن و وضعیتشان چندان خوب نیست. از شما بشنویم در مورد چی گفتنی دارین.
بله، خب قبل از اینکه مرحله اخراج آغاز شوه از مخصوصا دو کشور همسایه ما، کشور ایران و پاکستان، و در اون وقت هم راهکارهای خوبی را ما پیشنهاد کردیم به عنوان فردی از اتباع افغانستان برای نهادهای مسئول و برای سازمانهای بین المللی تا جلو اخراج باید گرفته می شد. ولی متاسفانه ما شاهد اخراج حتی میلیون ها تن از هموطنان ما بودیم تا دو سال گذشته، که در این میان طوری که شما اشاره کردید در ابتدای برنامه در گزارشتان، بدون شک کسانی هم بودند که زیر سن هستند، اطفال هستند و اونا مطمئنن که خیلی دشوار است برشان، خصوصا پس سرما در افغانستان که واقعا متوسل هستند به ریزش برف و باران در ولایت های مختلف، مخصوصا ولایت‌های سرسبز کشور، و اینا مطمئناً با مشکلات مواجه هستند و واقعا دردآور است زمانی که ما می‌بینیم از یک سو جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی که داد از حقوق بشر می‌زنن، ولی متأسفانه که آنچنان کمکی که باید صورت بگیره متأسفانه این کمک‌ها صورت نمی‌گیره، و اگر اندک اندک کمک‌هایی هم صورت میگیره او بسنده نیست و کفایت نمی کنه و ملت ما و مردم ما و علل خصوص خانواده های بازگشت کننده و داخل افغانستان در ولایات و نقاط مختلف کشور نیاز بر کمک های بیشتر هستند، و بخصوص کمک که صورت میگیره به دور از مسائل سیاسی باید بوده باشه و کمک‌های بشری باشه که مشکلات زیادی در قبال زندگی مردم ما و ملت ما که وجود داره او را بتانه مرفوع بسازه، مخصوصا خانواده هایی که اخراج شدن از هر دو کشور همجوار، اکثریت مطلق اینا زیر خط فقر قرار دارن، مال اموالشان در اونجا باقی ماند و اینا با یک جوره لباسی که بر تن داشتن اخراج شدن و به افغانستان برگشت داده شدن و اینا جدا نیاز به کمک‌های بیشتر دارن و این نهادهای تحت عنوان نهادهای بین المللی در این راستا مسئولیت دارن، چون پروژه میگیرن، پن میگیرن و یک پول هنگفتی را از کشورهای مختلف، از سازمانهای مختلف اینا دریافت میکنن تحت عنوان کمک‌های بشری، ولی در داخل افغانستان زمانی که شما عمل نگاه بکنین این کمک‌ها چندان به شکل صادقانه از طرف خوبی نهادهایی که به عنوان نهادهای بین‌المللی است صورت نمیگیره متاسفانه. ولی تقاضای عام مردم ما و تقاضای عمو کسانی که اخراج شدن به داخل افغانستانی است که این کمک ها نه تنها که متوقف نشه، کمک ها صادقانه صورت بگیره و برای مستحقین باید بیشتر شرطر کمک شود و یک قدر رای به عنوان هر دلیلی که خود از اونا معاصفه میکنن باید واقع نشه و این کمک ها دوامدار باید، مخصوصا در این فصل سرما که تهدید میکنه حیات انسانها را و حیات کودکان ما را، باید این کمک ها بیشتر و بیشتر صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر انصاری صاحب محترم. خب حیدری صاحب شما چی فکر میکنین؟ این مؤسسات بین‌المللی هم در کمک رسانی به افغانستان مشکلات خود دارن، حتی مسئله بودجه یکی از مهمترین مسائلشان است. شما در مورد چی فکر میکنین؟
تشکر جناب نظر صاحب. متاسفانه خب شرایط بحرانی است، وضعیت خوب نیست، علاوه بر تمام مشکلات های ما در افغانستان داشتیم، مشکل مهاجرت یک مشکل جدی تری بود و به صورت ناخواسته وارد فضای افغانستان شد، ولی متاسفانه مسئولیت را که دولت های حاکم در قبال مهاجرین یا در قبال شهروندان داشته باشه متاسفانه ما از طرف دولت حاکم افغانستان نداشتیم، از طرف کمبود بودجه های بین المللی است. از منظر حقوق بین‌الملل خب طالبان به عنوان حاکم منطقه، به عنوان حاکم کشور مسئول است تا تمام مسئولیت هایی که در قبال مهاجرین دارن این مسئولیت ها انجام میدن و افرادی که وارد افغانستان شدن، کودکان، بازی اشتر از ایران پاکستان، غالبا با اینا با مجموعی از آسیب ها، آسیب های زیادی مثل تجربه تبعید های ساختاری، محرومیت از آموزش های منظم یا مثلا کارهای اجباری یا ناامنی های حقوقی بوده، بسیار از موارد آسیب های روانی حتی ناشی از خشونت و فقر اینا دارند. بر اساس کنونسیون حقوق کودک افغانستان عضو است، حاکمیت های افغانستان مکلف است که مصلحت عالی کودک یعنی در تمامی سیاست گذاری ها، اقدامات یا پالیسی هایی که می سازند در اولویت قرار بدن. خب یک اصل است که طالبا ملزم است که باید کار انجام بدن یا هر گونه سیاست عمل کرده که منجر به باز تولید آسیبی محرومیت یا تبعیض علیه کودکان میشه رازی باید خودداری بکنه. این مسئولیت حاکمیت است، ولی از طرف دیگه مسئولیت های مؤسسات بین‌المللی خود ما میدونیم که نهادهایی که در افغانستان فعال بود و کار میکرد در رابطه با کمک به مهاجرین به تعداد محدودی باقی مانده که ناشی میشه از امو ضعفی مدیریت حاکمیت های فعلی، چون هر نهاد بین‌المللی باید با یک نهاد داخلی همکار باشند و تعداد از نهادهای داخلی که در رابطه با حقوق و حقوق کودک و کمک های بشری کار میکرد، اینها از نظر ساختار حقوقی فعلا غیر قانونی است. به طور مثال مثلا اداره حوادث یک از اداره هایی است که باید کمک رسانی کنند و این اداره حوادث به اساس حقوق به اساس قانون اساسی دولت پیشین افغانستان دولت جمهوریت ایجاد شده بود و وقتی که طالب آمد از نظر حقوق قانون اساسی دولت جمهوریت ملغا اعلان کرد. وقتی قانون ملغا اعلان میشن قانونا ادارات که تحت اثر از قانون در نظر گرفته شده اینام غیر قانونی جلوه داده میشن. ما نمیدونم این موضوع چقدر برای طالبا و چقدر برای سیاست گذار داخل افغانستان مهم و قابل لمس است، ولی در بیرون از افغانستان من به عنوان یک کسی که مثلا در بانک جهانی فعلا در رابطه با می موضوعی بزرگ آسیا همکاری دارم، در اینجا خیلی مهم است. یعنی وقتی نهادی قانونی همکار نهادی بین المللی نباشند داخل هر کشور کمک ها اینجا محدود بشن و کمک صورت نمی گیرند. متاسفانه بعضی این برخورده تخنیکی خیلی کوچک که میتونن آسیب خیلی کلان بزنند، نه حاکمیت های کشورهای مثل طالبا که مدیریت میکنن میفهمند و نه متخصصین محترم که اطراف اتنا قرار برن. بنابراین اینا عواملی هست که ما با اساس با کمبود بودجه شدید روبرو شدیم و این باعث شد که ما فعلا کمک های بشری ما از 15 میلیون نزدیک به 32 میلیون نفر برسند که نیاز به کمک های شدید دارن. وقتی ما بگیم 32 میلیون نفر نیاز به کمک شدید دارن، به این معناست که ما در رابطه با کشوری 40 یا 42 در میلیون نفر صحبت میکنیم. یعنی شما فکر کنید که نزدیک به 80% ندولت به کمک های بشه، این یعنی فاجعه.
تشکر ایدری صاحب، بازم فرصت کافی میایه. خب انصاری صاحب محترم، با اجازتان ما یک دفعه افغانستان بریم. محترمه خاطر نظامی که خودشان شاعر و نویسنده هستن، اونا هم به برنامه وصل شدن. خانم نظامی، خوش آمدین به برنامه.
بنام خداوند بخشنده مهربان، با تقدیم عرض سلام نثار شما جناب آقای نظری، مهمان گرامی تان و شنوندگان عزیز،
اما که نشراتی
رادیو شما صدای ما
را شنوا هستم. بسیار تشکر. خب انصاری صاحب، شما آقای حیدری را شنیدین، به نظر شما چطور شده که این مسائل بین‌المللی بتونن به افغانستان کمک بکنن؟ این مسائل موانع قانونی هست نیست؟ از این نقطه نظر موضوع شما چگونه تحلیل میکنین؟
من به نظر شما زمانی که نهادهای بین‌المللی شرایط میگذاره برای انجام کمکایشان، در حقیقت باز هم به یک مسئله ما یا به یک نتیجه میرسیم که باز هم متضرر کیها میشوند، همون خانوادهای متضرر که حتی اقل نان برای خوردنشان ندارن، متاسفانه اونا متضرر میشه به اساس شرایطی که مؤسسات او شرایط به اختیار نهادهای دولت فعلی قرار میکنه. هدف ما و بحث ما در اینجاست که اگر مؤسسات یا نهادهای بین المللی میخواهند در هر کشوری که در اونجا مشکلات وجود داره و فقر وجود داره و در این شکل که افغانستان هم یکی از جمله کشورهایی است که 4 دهه جنگ را سپری کردن و با از دست دادن شهروندای از کشور با مهاجر شدن میلیون‌ها تن و دوباره از بین رفتن اقتصاد مردم، زیربناها در کشور، خب ما همچین یک کشور داریم و اینا مسئول است که کمک بکنند. و شما همه شاهد هستید که برای مثال یونیسیا یکی از نهادهایی است که در عرصه مهاجرت کار میکنن، IOM به این ترتیب و اوچا که هماهنگی مؤسسات است و مثل مؤسسه NRC و نمیدانم، خب تعداد زیادی از این مؤسسات است که در داخل افغانستان اینا نمایندگی ها دارن و فعالیت دارن. بحث ما در اینجاست، اینا زمانی که کمک میکنن هدفشان کمک برای عام مردم باشه، هدفشان کمک رسانی برای خانواده های مظلوم و ناتوان و بیچاره است که با از دست دادن همه امکاناتشان که متاسفانه بعضی کشورهایی که در اونجا اینا قبل زندگی داشتن به عنوان مهاجر و با تأسف بگوییم که همان کشوری که قبلا اینا زندگی داشتن تمام سرمایه از اینا را تمام مال و اموال منازلشان اونا ضبط کردن، اجازه ندادن که انتقال پیدا بکنه و اینا طوری که قبلا اشاره کردم با یک جوره لباسی که بر تن داشتن دوباره افراد شدن یا دیپورت شدن به داخل افغانستان آمدن. اینا در یک سطح زندگی فعلا قرار دارن که ولو یک کسی اگر بتونه یک تخت کمپل بر از اینا کمک بکنه باز هم یک کمک بسیار بزرگ است که صورت گرفته. اگر یک کسی بتونه که برای یک وقت غذا بر از اونا آماده بکنه باز هم یک کمک بسیار کلان است که انجام شده. من تشکر میکنم از هموطنان ما، از تاجرای میدی ما، از سرمایه‌دارای ما، از بنیادهای خیریه که متعلق به خود مردم افغانستان است یا در خارج یا در داخل، اونا هماهنگی کردن و کمک کردن هموطنانشان. اما خب ما به طور کلی نمیخوایم انکار بکنم از کمکایی که از طرف نهادهای بین‌المللی صورت میگیره یا مؤسسات، میخوایم که باز هم از اونا هم تشکری بکنم، ولی این کمک ها در حقیقت بسنده نیست که کفایت نمیکنه. و اگر شما سر بزنید به ولایت های افغانستان، تنها ما بیشتر از یک میلیون و بیشتر از 1.5 میلیون بیجا شده در ولایت های مختلف افغانستان داشته باشیم و در 2 سال گذشته حدودا 3 میلیون تن برگشت کرده و این 3 میلیون تن اگر ما محاسبه بکنیم به هزارها، به ده ها هزار خانواده میشه و همه اینها از زندگی بسیار مرفع برخوردار نیستن. اینا نیاز به کمک دارن و این کمک ها چطور باید صورت بگیرد، چگونه باید مدیریت شود و چطور این نهادهای بین المللی که در سطح منطقه اینا فعالیت دارن. این شما می‌دونید که یونیسیار رئیس آسیایی داره، رئیس داره که در بخشای کشوری اینا فعالیت دارن و در سطح کلان ملل متحد های کمیشنر دارن که آقای فیلیپ گراندی است و او در اکتب نمایندگی میکنه از سطح رهبری ملل متحد. یعنی اینا یک بودجه بسیار بزرگ و یک پول هنگفتی را در راستای خدمت بر مهاجرت و عودت و اینی بخشا کار میکنن و مصرف میکنن. هدف ما ایست که این کمک ها چطور بتانه که مدیریت درست شود و برای مستحقین برسه و بدور از مسائل سیاسی، بدور از مسائل حکومتداری، بدور از مسائل مختلف دیگه که سر از او ملاحظه وجود داره، این کمک ها بدور از این مسائل شود. و درد ما درد عام مردم افغانستان است و درد او خانواده است که خیمه نداره، متاسفانه نان برای خوردن نداره. من تشکر میکنم باز هم از نهادهای مسئولی که در این راستا اونا کار کردن و حدوداً 1450 شلتر ساختن با همکاری بعض نهادهای مختلف در سطح ولایت افغانستان برای عودت کننده ها. حدوداً 3 میلیارد افغانی که از پول متعلق به بیت المال افغانستان است، متعلق به بودجه افغانستان است و ای از طریق همون یک کمیسیونی که دایر شده بود از داخل افغانستان این پول انتقال پیدا کرد در سطح ولایت‌های همجوار هر دو کشور ایران و پاکستان، در ولایت‌های مثل هرات و نیمروز و قندهار و ننگرهار و بعضی ولایتی که در اونجا بیشتر عودت کننده وجود داشت. ببخشید، این پول یا برشان خیمه است یا کمک‌های عاجل بشری صورت گیره. ولی کمک‌ها من فکر می‌کنم خیر اکتفا به این کمک‌ها نباید شود، به اینکه عودت کننده یا خانواده عودت کننده ای که نه توقع داره برای داشتن یک سرپناه. خب اگر فرض کنیم که ما چون در 34 ولایت افغانستان شهرک‌ها برای مهاجرین داریم، املاک دولتی است یا قبلا مربوط وزارت محترم زراعت بود تا یک تفاهم انتقال پیدا کرد یا بر ترتیبی که بود، خب این شهرک‌ها مشخص شده، چه کسی میتونه این شهرک‌ها را اعمار بکنه؟ دولت موجوده من فکر میکنم خیلی دشوار است که این شهرک‌ها رو برای عودت کننده بسازه و این یقیناً که به میلیاردها دلار هزینه نیاز داره تا اینکه شهرک‌های ما شود. ولی همین نهادها میتونن ولو با ساختن یک شلتر برای زنا یا خانه‌ها یا سرپناه موقت در همین کمپ‌ها میتونن همکاری بکنن، میتونن در قسمت آب و آشامیدنی در اون شهرک‌ها کار بکنن، میتونن در قسمت ساختن مثلا ساخت و ساز سرک‌ها همکاری بکنن. و این نهادها میتونه در یک بخش مختلف، درست است که ادارات مختلف مسئول در اونجا مسئولیت خود داره، ولی بحث ما سر کل افغانستان، اگر همه ولایت افغانستان ما مد نظر بگیریم،
دولتی اداراتی که به عنوان وزارت قواعد عامه است یا وزارت مهاجرین است یا وزارت‌های مختلف دیگه، اینا با این بودجه بسیار اندک خیلی دشوار است. ما فکر میکنم ساختن شرکات و نیاز است که امین نهادهای بین‌المللی در قسمت کارهای بنیادی برای عودت کننده ها گام بردارن و این گامشان صادقانه باشد، مخلصانه باشد و دور از مسائل سیاسی و غیره بوده باشد و برای مردم مظلوم و برای عودت کننده های فقیر و ناتوان ما با شرط صادقانه ای کمکار انجام بده.
بسیار زیاد تشکر آقای انصاری. خب خانم خاطر نظامی، از شما بشنیم به نظر شما چاره چی است؟ مخصوصا کودکانی که از پاکستان آمدن اونجا در هوای گرم و مخته بودن، حتی اونا نتانستن البسه گرم خود بگیره با هم بیارن، میگن بسیار در مشکلات دچار شدن در افغانستان، به نظر شما چاره چی است؟
بسیار سپاس. واقعا نظر ببینین حکومت کنونی افغانستان باید بیایه بپذیره همه تعداد مهاجرینی که از کشورهای همسایه با طور اجباری اینا خارج شدن، باید اینا را بپذیره و یک سرپناه، یک نهادهای کمک رسان، نهادهای مدد رسانی که کار و فعالیت اینها را به حالت تعلیق در آورده را باید بیایه و دوباره ازشان دعوت بکنه. حالایی که خود دولت ای را بیان میکنه که ما در حالت نیستم که در طول 5 سال توانسته باشم یک کشوری که در حالت بسار فجی با سر میبار دارم و بیارم سر سامان بدم. خب زمانی که خودش نمیتونه حداقل جا باز کنه، زمینه را مساید بسازه و بستر فعالیت نهادهای مدد رسان را هموار بسازه تا بتونن اینها از طریق فعالیتشان برای کودکانی که به اجبار از کشورهای دیگر بر عودت کردن به داخل کشور، بتانند بر اینها یک خدمت و یک سرپناه بسازند، بتانند اما آذوقه یا مواد سوخت زمستانیشان را فراهم بسازند، چرا که این کودکا آینده سازهای فردای افغانستان هستند و زمانی که اینها به طور اجبار از کشورهای دیگه وارد افغانستان میشن، خب طبعا اینا علیه کی مخلصانه بزرگ میشن؟ علیه همی مردم افغانستان، علیه افغان بودنشان، علیه حکومتی که حالا تا 1000 سال دیگه اگر امارت باشه یا جمهوریت باشه یا هر حکومت دیگر باشه، اینا عقلمند بزرگ میشن. خب حق هم دارن. گناه یک کودک چی است؟ امروز متاسفانه تمام مردم افغانستان بازیچه دست سیاستمداران شدن. جوانان، زنان و حتی همه کودکان بازیچه دست سیاستمداران شدن. حالا اینکه وضعیت کشور به کنون حالت رسیده، خب وضعیت کار و همه مرتبط به همه دولت است که بیایه حداقل راهکار مردم را بپذیره. شما ببینید در حکومت گذشته حداقل فعالین مدنی بودن، جامعه مدنی بود، حقوق بشر بود و 1001 نهادی بود که وادار میکرد دولت را، وزرا را، حکما را وادار میکرد که با گرد میز مذاکره بیاین، صدای مردم را بشنون، راهکار مردم را بشنون و حداقل از طریق همین راهکارهایی که فعالین مدنی و فعالین مدد رسانی برشان رای میکردن یک راهکار برای رهایی از مصیبت هایی که در کشور بود می ساختن. حالا هی حکومت کنونی که اصلا صدای کسی را نمیشنود. اینها اما از اشخاص افرادی هستن که فکر میکنن خودشان عقل خود هستن. به این لحاظ واقعا وضعیت کودکان کنونی، اگر جامعه بین الملل، اگر حکومت کنونی یک تفاهم‌نامه را روی نجات اینها فراهم نسازند، واقعا ما در یک فاجعه بشری قرار میگیریم.
بسیار زیاد تشکر محترم خاطر نظامی. خب آقای انصاری، شما وقتتان تا نیمه بوده، اگر چیز آخرین جنبندی تان اگر میکنین بفرماین.
من تشکر میکنم جناب نظر صاحب بابت حوصله مندی شما و مهمان گرامی و سایر شنونده های محترم. میخوایم که صحبت های خود خیلی مختصر جمع بندی بکنیم به اینکه مردم افغانستان در
تمام ادوار تاریخ قدردان بودن از کمک ها و مساعدت جامعه جهانی در گذشته ها و حال و در آینده هم در صورتی که کمک ها صورت میگیره. البته باز هم به او نکته تکراری اشاره میکنم، البته تکرار احسن مردم افغانستان نیاز دارد مرحلی که جامعه جهانی کشورهایی که از لحاظ اقتصادی و مراتب بهتر هستند و در وضعیت بهتر قرار دارند نیاز برای کمک های بیشتر اونا دارند. چرا افغانستان در چهار دهه خیلی ها متضرر شده است و پیکر افغانستان عزیز ما هم زخمی هست و نیاز است که مشترکاً همه دست به دست همدیگر داده و این کشور را این حالت نجات بدیم و مردم افغانستان هم کمک و یاری برسانیم. نهادهای مسئول، نهادهای حکومت فعلی هم مسئولیت دارند در قبال جمع‌آوری و انسجام مؤسسات و تلاش بیشتر باید صورت بگیره انشاءالله که این مؤسسات پالیسی خود اندک تغییر بتن و مشکلات مردم افغانستان و عودت کننده های ما را بیشتر درک بکنن و صادقانه و مخلصانه در هماهنگی با نهادهای مختلف این کمک ها را انشاءالله انجام بتن. ما مطمئن هستم اگر در قسمت کارهای بنیادی و اساسی عودت کننده کار صورت بگیره، ما انشاءالله تا یکی دو سال آینده این مشکلاتی که فعلا داریم ما این مشکلات نخواد داشتیم. یعنی همه کارهای بنیادی را که ما اشاره کردم، یعنی همه بخشایی که اونا بتونن حاکم شن و حداقل نیاز برای ازی نداشته باشن که یک کسی بر از اونا بر یک هفتهشون یا بر یک ماهشون بتونه که مواد غذایی بیاره. کار زمینه کار مثلا آبادی در بدل کار این زمینه مساعد شوه، ما فکر میکنم که مشکلات بیشتر حل میشه. از حوصله‌مندی شما و هم عزیزان و قلبن سپاسگزار هستم و تشکر میکنم.
بسیار زیاد تشکر آقای سید عبدالباسط انصاری، استاد پانتون آقای امور مهاجرت خانه آباد. خیلی از شما خداحافظی میکنیم و مهمانای دیگر ما صحبت ادامه میتیم. خب با اجازه مهمانای ما، زهرا پروانی یکی از شنونده های دائمی ما در خط تلفن هستن، از اونا هم بشنیم. زهرا جان خوش آمدین به برنامه.
سلام باشین. سلام به شما، نظر سی وقتون بخیر. سلام به تمام کارمندان رادیو زدی و همچنان مهمانان برنامه کن.
تشکر. خودت از چشم دیدایت یا از تجربیت گفته میتونی کسایی که مخصوصا کودکایی که از پاکستان و از ایران برگشتن میگن در چادرها در وضع خراب زندگی میکنن، یعنی در این مورد کدام چیز گفتنی داری؟ وضعیتشون چطور است که مهاجرینی که از پاکستان و از ایران مجبور شدن برگشتن آمدن؟
سلام بشین. برای ما میخواییم بگوییم که متاسفانه اینا از نگاه اقتصادی در وضعیت خوب زندگی نمی کنن و از طرف حکومت و سازمان های خیری هم به اینا کمک های کم صورت گفته، تا کسانی هستند که به اونا هیچ کدام نوع کمک صورت نگرفته. متاسفانه اینا متاسفانه در شرایط افغانستان و کودکان و نوع خانواده ها هستند، کودکان که سرپرست ندارن، سرپرست خانوادهشون خود از اینا هستن و موضوع دیگه این است که اینا با شرایط بد مشکلات اقتصادی زندگی میکنن، یعنی اینا با کلینیک و شفاخانه و دسترسی ندارن، همچنان متغذی هستن و یعنی به غذای کافی دسترسی ندارن و یعنی کمتر بعض وقتای وعده های غذا خورده میتونن و وقتی که مثلا کار کنن وقتی کار نکنن امتاد بر اینا گرسنه میمانند و میشه که اینا سوی تغذی میشه. امتاد کنند بر اینا هیچ اکرام توجهی صورت نگرفته.
مردم امرای از اینا کمک میکنن، یعنی مردم محل مثلا؟
من میخوایم برتون بگویم که بعضی ها هستن، ولی وقتی مثلا اینا که از سابق مفروشان یا یکی تگه دیگری یعنی گرارگر هستن بر از اینا کمک میکنن و و بعض انسان ها متاسفانه قدر محبت و مهربانی ندارد و برای اینا کمک رو بیز نمیکنن، سر از اینا خوشنط میکنن، اینا رو رکت بود میکنن، با سیلی برای ویشار میزنن، چرا اینا رو میگه چرا شما آمدین اینجا رو بند، در این جاده ها مردم رو اذیت میکنین، راه مردم رو بند ساختین، یعنی تمام مردم با اینا رفتار ندارن، تا بعض رفتار ندارن.
بله تشکر. خب محترم آقای محمد قاسم حیدری، شما شنیدین، استاد انصاری رو هم شنیدین، خانم خاطره نظامی رو هم شنیدین، زهراجه رو هم شنیدین. بعضیا که بر علاوه که کمک نمیکنن، یک ذره خشونت هم میکنن بر علاوه بعضیا، با در نظر داشته همین مسائل، شما نوبت شماست، بفرمایید چی گفتنی دارین.
تشکر نظر سپ. من خب آقای انصاری وقت خیلی تا خودشون با آقای انصاری حداقل یک جرأت بکنم مثل خانم نظامی رو بگم که دولتی فعلی ناکارآمد است، رای حل یا مثلا آرزوهای بلند مدت پیشکش نکنن و بگم که فعلا نمی لحظه با چی کار کنیم. یعنی ما نمیتونیم بگم که شهر ما باید شهرک بسازیم برای مهاجرین، ولی بازم بگیم که نه، این حکومت فعلی این ظرفیت رو ندارد. بعد مسلمن حکومت فعلی این ظرفیتی شهرک سازی رو ندارد، ظرفیت مدیریت رو ندارد، چون اینا اصلا برای مدیریت ساخته نشدن، اینا اصلا کوشش هم نکردن که این بخش رو مدیریت کنن. این بخش حقوق انسانی است، بخش نیاز داره برای تیم تخصصی باید این بخش کار کنند. و از طرف واقعیت چیزی است که خانم پروانه اشاره کرد، افغانستان زمینه خشونت فعلا ایجاد شده. یعنی چی بخواییم چی نخواییم، جامعه خشین است، جامعه خشین شده. این خشونت از کجا میاد؟ از نحوه حکومت راندن، از نحوه برخورد خشینی هر روز با مردمی مزدور که داخل افغانستان گرماندن، از برخورد خشینی که با مهاجرین صورت گرفتن، و از طرف دیگه تمام از این برخورد و تمام از این بدبختی ها ریشه در همون فقر و بدبختی دارن که مردم مجبورن. ما تجربه گذشته افغانستان داریم. ما در حادثه لغزش زمین بدخشان تمام مردم افغانستان آمد کمک کردن، هیچ خشونت در اون زمان نبود. در برفکوج پروان، برفکوج پنجشیر هیچ خشونت نبود، تمام مردم افغانستان آمد کمک کرد. در سیلاب پنجشیر هم مراقب، در زلزله هرات، در زلزله خوست و پکتیکا. ولی فعلا شرایط به قسم دسته که مردم داخل افغانستان، مردمی قبلا بود گرسنه است، مردم چیزی برای خوردن ندارن، و حجم زیادی از مهاجرین آمدن سر مردم اضافه شدن. بنابراین این زمین از این وضعیت مردم رو به این واداشته که نه فکر میکنن که ما در وضعیت بدی داخل افغانستان بودیم، ولی مهاجرینی که بازگشته وضعیت بدتر کرده، که واقعیت هم همین است، واقعیت همین است. بنابراین این زمینه خشونت و خشونتگرایی داخل افغانستان ساخته شده. شرایط بعد از با وضعیت بحرانی قرار داره و متاسفانه با وضعیت بحرانی تر میره. حاکمیت فعلی توان مدیریت چون فاجعه را ندارن. توقع از مردم افغانستان نمیشود کرد، چون تجارای ما و مردم داخل افغانستان به حدی توانشان کمک کردن، بارها کمک کردن، ولی وقتی ما سطح نیاز مردم را میبینیم از 7 میلیون نفر به 36 میلیون نفر سطح نیاز هست. موضوع فقر هست، موضوع بیکاری هست، موضوع سوی تغذیه هست، موضوع اطفال به سرپرست هست، خانواده به سرپرست هست. کار در افغانستان نیست، زنها از کار کشیده شدن، مکتب ها بسته هست، دانشگاه ها بسته هست، جامعه طرف به سواد شدن روان هست. ما هیچ داخل زن دیگه به یک سال دو سال های هیچ داخل زن دیگه نداریم. بدبختی روی بدبختی. بنابراین این فاجعه تا هر مدتی که زمان میگذرن، زمان بیشتر میگذرن، بود فاجعه یا بود این وضعیت تبدیل به فاجعه میشن و بود گسترده تر میشن. تا زمانی که ما تبدیل میشیم با مو زندگی قرن حجری که هر که با مو گوشه خودش زندگی کنن یا چیزی برای خوردن دارن، علف گیاهی پیدا کنن، مخلیم که بیمیرن، نه وضعیت خوب نمیدیم متاسفانه. و این شرایط نیست که امیدوار باشه به اینکه کمک صورت میگرن. تنها میمانه نهادهای بین‌المللی. من نهادهای بین‌المللی قبل در صحبت قبلی ما گفتم که یک تعداد برخوردها به خاطر عدم حاکمیت قانون در افغانستان بند شدن، و از نظر کمک ها به خاطر دخالتی طالب آدم دریافت کمک های بشری، چی مستقیم و چی غیر مستقیم، توسط این جوهایی که مربوط به خانواده های مقامات طالب است، و این اساس بند شد که ما گزارش به سال 2024 آخر 2024 داشتیم و برای 2025 که تقریبا نزدیک 70-75% مؤسسات و این جوهای خارجی، چون دخالت هایی این جاهای داخلی مربوط به طالبان با اونا فشار آوردن، ناز از افغانستان بیرون شدن. فعلا ما فقط نهادهای بین المللی، ملل متحد، اداره ملل متحد با شرایط خیلی خاصی کار میکنن، و ملل متحد بودجه خاص خود ملل متحد نداره، بودجه باید از جهات ها و نهادهای بین‌المللی دیگه یا از مؤسسات بین‌المللی دیگه بگیره. آقای انصاری در صحبتش گفت که نهادهای بین‌المللی یا کمک‌کننده‌های بین‌المللی مسئول است و افغانستان کمک کنه. نه خیر، چون این چیزی نیست. ما هیچ وقت فکر نکنیم که کمک‌های بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه است. این یک دیدی کاملا اشتباه است که سیاسی نمیده اشتباه میکنن متخصصین ما حتی همه تا استاد دانشگاه و تمام کمک های بین المللی تمام کمک های بشر دوستانه کمک های سیاسی است. متاسفانه تا زمان که سیاست داخل یک کشور درست نباشن هیچ نیازی به کمک مهد رضای خدا نمی کنن. که ما اگر توجه داشته باشیم، ما نه در غزه کمک داشتیم نه در سودان کمک داشتیم. باید نهادهای دولتی هر کشور زمینه یا سیاست رو بساز یک نهاد کمک‌های بین‌المللی جذب شد. تشکر
از شما. آقای محمد اکرام خاموش که خودشان رئیس انجمن نویسندگان کاپیسا هستند در خط تلفن هستند. خاموش صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و میهمانان گرامیتان و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، ما در خدمت هستم. سلامت باشید.
تشکر. ما گفتیم که از شما بشنویم در مورد همین کودکایی که از پاکستان و ایران آمدن در زمستان با لباس تابستانی از این قبیل، میگن در خیمه ها و خانه های مخروبه زندگی میکنن، وضعشان بسیار زیاد خراب است که رسیدگی نمیشه. ما گفتیم که اگر شما هم از تجربهاتان بگوین که وضعیت این و مهاجرین که مجبور شدن برگردن از ایران مخصوصا از پاکستان فعلا در چی حال هستن؟
به شما بهتر معلوم است که این برگشت مهاجرین به خصوص اطفال بی‌سرپناه و کسایی که هیچ چیزی در اختیارشان نیست به شکل غافلگیرانه هم از طرف پاکستان و هم از طرف ایران و سایر کشورهای دیگر به افغانستان سرازیر شدند. چون که افغانستان فعلا در حالت تحریم هم قرار داره و از طرف دیگه دو نوع خدمات ما میتونیم یادآوری بکنیم، یکی کمک های بین المللی است و یکی کمک های داخلی است که از طرف امارات اسلامی صورت میگیره. در این رابطه وزارت امور مهاجرین طوری که معلومات محدودی که من دارم در این رابطه و مستند و قوی هم است، برای هر خانواده یک مقدار پول نقد و مواد غذایی از طرف حکومت امارات اسلامی در نظر گرفته شده به تمام ولایت ها و مرزهایی که اینا بینند و همچنان در ولایات مختلف افغانستان به طور موقت جهت اسکان مهاجرین زمین هایی را در نظر گرفتن که اینا بتانن در اونجا جا به جا شوند و کمک صورت بگیرند. اما بین‌المللی به مقایسه سالهای قبل بسیار محدود شده و اینا طوری که میمان های دیگام صحبت کردن به اکثر کشورهای آسیب پذیر مثل غزه و کشورهای دیگر اینا رسیدگی کردن نمیتونن چون کمک های بین المللی هم بسیار محدود است و از داخل دیگه تا جایی که امکانات امارات اسلامی است کوشش میکنن، تلاش میکنن که خود از این مسیر یا از این قطار به بهره نسازن و بتونن تا جای حتی امکان کمک بکنن.
کمک مردم چطور است؟ یعنی کمک مردم همسایه ها اینا چطور است؟
این خوب شما معلوم است که در یک کشور اسلامی مثل افغانستان مردم از صله رحمی کار میگیرن و رقت قلبی دارن، چیزی که در اختیار خود میداشته باشن کمپاین ها و اقدامات صورت گرفته از طرف جوان ها و از طرف مردم که در اکثر اجتماعات اینا مراجعه میکنن و از مردم تقاضا میکنن که یک مقدار البسه و مواد غذایی و همچنان پول نقد جمع‌آوری بکنن و از این طریق بتانن که به کمپای مهاجرین اینا برسانن و مردمی که اهل سخاوت هستند، جواد هستند، این مردم هم کوشش میکنن اشخاص تجار پیشه که چیزی که در اختیار دارن کوشش میکنن بر مهاجرین کمک بکنن. این خب گپ حتمی است.
بله بسیار جد تشکر آقای خاموش. خب آقای ببخشید محترمه نظامی، شما چیزی میخواین علاوه بکنین به عنوان آخرین سخنانتان؟
خیلی سپاس جناب آقای نظر. ببینین در حالت کنونی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نباید خاموش بشین در برابر وضعیتی که در افغانستان حکم فرما است و حالت و وضعیت کنونی که کودکان افغانستان دارد. این صندوق باید بیاید و یک سری کمک های بسیار بنیادی را بر کودکای افغانستان برقرار بکنه و باید بیاید یک راهکار با دولت کنونی بسازه که بتونه کودکای افغانستان، کودکان که از مهاجرت به طور اجباری عودت کردن، باید بیا یک راهکار برشان بسازه تا که مبادا ما شاهد یک فاجعه بسیار هولناک که دیگر در افغانستان باید بوده باشیم. و همچنان باز هم تاکید میکنم که حکومت کنونی هم نباید خاموش بشینه، حداقل یک سازمان های حمایت از یک کودکان را باید بسازه. اگر خودش نمیتونه زمینه را برای هموطنان و بازرگانان، تجاران و متشبثین که در خارج از کشور قرار دارن، افغان هستن و حتی جامعه جهانی باید مهیا بسازه و اونها بیاین با همون چیزهایی که در دسترس دارن، با تمام امکانات در دسترس داشته ایشان و داد کودکان به سرپناه افغانی قرار بگیرن و باید یک راهکار مد نظر بگیره تا ما از این فاجعه کنونی که در افغانستان حکم فرما هست باید خارج شویم. حداقل بر خانم ها، بر زنان افغانستان، بر بانوان افغانستان زمینه کار مساعد بسازه. چرا؟ به حد دلسوزانه ای که یک زن در یک کشور کار و فعالیت میکنه، هیچ مردی نمیتونه کار فعالیت بکنه. اگر زنان افغانستان مشغول کار و فعالیت بوده باشن، پس میتونن خیلی از مشکلات را در کشور حل بسازن، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ مدنی. اما بدبختانه که در حالت کنونی چنان شما نگاه میکنیم، افغانستان به حالت از همپاشی و بسیار به حالت بد بسر میبره.
بسیار جد تشکر محترم خاطر نظامی از اشتراکتان به برنامه. خب آقای خاموش شما آخرین سخنانتان بگوین.
به عنوان آخرین پیام برای منابع بین المللی و همچنان منابع داخلی افغانستان ای است که از هر چه تمامتر که اینا چیزی در دستر دارن کوشش بکنن زمینه را مساعد بسازند به خاطر رفاه و بهتر زیستی مهاجرینی که اینا از کشور همسایه در اینجا سرازیر شدن آمدن، باید که کمک های هرچی بیشتر بر از اینا صورت بگیره. اما متاسفانه که تمام قاطبه مردم افغانستان بدون مهاجرین در یک حالت افلاس و فقر به سر می برند و اکثریت مردم برای خانواده خود چیزی ندارند که بتوانند برای مهاجرین کمک بکنند. بنان در یک حالت بسیار رقتبار مردم افغانستان قرار دارند. ما آرزوی ما از نیروهای بین‌المللی به خصوص مؤسسات کمک دهنده ای است که راه های بهتری را تدارک بکنند، کوشش بکنند که از کشورهای بزرگ و متمول تقاضا بکنند که برای مردم بیچاره و مظلوم افغانستان به خصوص مهاجرین و اطفال که در سرمای طاقت فرسا در افغانستان مهاجرت کردن و برش کردن بر از اینا کمک صورت بگیره و اینا از حالت رقتبار نجات پیدا بکنن.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای محمد اکرم خاموش. خب آقای حیدری، ما یک 5-6 دقیقه دیگه داریم اساسا برنامه را جمع بندی کنیم بعد نمیشه. به نظر شما الटरनेटیو ها دیگه چی است؟ مثلا در اروپا و امریکا و کانادا، در تمام دنیا مثلا میگن میلیون ها افغان هستن، از جمله حداقل یک قسمت عمده از اینا صاحب کار و بار هستن، اینا هم نتونستن یک یا نمیفهم تانست کوشش کردن یعنی که یک مسیر بزرگ خوب در بین خود ایجاد کنن که تا بتانن به افغانستان کمک بکنن. از این قبیل مسائل آیا ای امکان داره که خود افغانای دیاسپورا به اصطلاح یک کار بکنن، در مسائل یه ذره منظم کار کنن؟ تا جایی که ما میشنیم هر کس کمک میکنه به فامیل خود، منتهی را به شکل یک تشکیلات بین‌المللی اگر جور کنن در بین خود و هم تاثیر گذاشته میتونن به دیگه مؤسسات. چی فکر میکنین در این مورد آقای محمد قاسم حیدری؟
جناب نظر سطح توقع در کشور به حدی بالا هست که هر کسی در بیرون از افغانستان زندگی میکند او یک مجموعه کلانی است از فامیل خودش داخل افغانستان داره که نیست به کمک دارن. ما بچون شرایط روبرو هستیم، یعنی هر شخصی که داخل آمریکا یا اروپا زندگی میکنند و 10-15-20 تا خانواده اطراف خودش در داخل افغانستان در وضعیت بد اضطراری قرار دارن. بنابراین تمام کمک هایی که انجام بدن، چه قسمی که شما گفتیم، به بود کسا و نزدیک هایی هست که خودشان میشناسن، ولی چون این درسیتی مثلا در بین افغانستان وجود ندارن که ما بگیم مثلا بر 35 میلیون نفوذ افغانستان بشه کمک کرد. این یک موضوع. موضوع بعد چند میلیون پول آمریکا که در هفته بر طالبا به عنوان کمک های بشری میامد خود در حال قطع شدن است. وقتی پول قطع میشه میره فکر کنید تمام کمک های بشری قطع است. از این پول تعداد زیاد از مؤسسات استفاده میکنند به خاطر کمک های بشری. بنابراین شرایط به قسم قرار گرفته فعلا که تمام دروازه های بین المللی تقریبا برای افغانستان بند شده. این زمینه را طالب ساختن برای مردم افغانستان. تنها راه حلی که من فکر میکنم، طالب نباید دنبال ازی باشه که قانون جزاوری شیخ ملا و مردم عام بسازن و مردم غریب محاکمه کنن و دیگر را محاکمه نکنن. بین با مردم خودشون آشتی کنن، با مردم خود افغانستان صلح کنن. اگر با مردم اجازه داده شوند که مردم کار کنن، مردم تحصیل کنن، خانم ها کار کنن، یعنی هر کی به نحو فعالیت کنن، در اون صورت امکانی از اینکه جامعه مهاجر که وارد کشور شدن اینا بتونن ادغام شوند با جامعه زیاد است. در غیر از اون نه طالب متاسفانه ایشون در فدرال داره که این فاجعه کلان مدیریت شود و نه برای نهادهای بین‌المللی مهم است که چه تعداد از مهاجرین افغانستان وارد کشور شده. ما پولهای محدودی را که اتحادیه اروپا و افغانستان کمک کردن و چند تا نهادهای بین‌المللی در رابطه با کمک های بشری که مشخصا نیست که فقط برای مهاجرین باشند که من امیدوارم درست مصرف شوند، این پول ها جنی بودجه که مثلا دولت اگرچند دولت افغانستان هی بودجه نشد نکنه که چقدر بودجه دارن در این بخش و با تماسی ما داخل افغانستان داریم و از ایت در حالی بدتر شدن است، یعنی خیلی خرابتر از این خواهد شد. بنابراین بودجه داخل افغانستان نیست و از این طرف حاکمیت با مردم فاصله خیلی زیاد داره. اینا دنبال از است که کی بیرون میگردن، کی به حجاب است، که چادری نه پشت کدوم زن خانه پدرش کدوم اجازه شوهر است. بنابراین این فاصله های بین حاکمیت ها، بین حکومت و مردم و از این طرف عدم امکانات در داخل کشور و از طرف دیگه هم بروشتر مسائل بین‌المللی و از طرف قطع شدن کمک‌های بین‌المللی، اینا همه باعث که این وضعیت فاجعه بار داخل افغانستان موقف ماند. بنابراین تنها راهی است که مردم افغانستان به شمول حکومت و مردم اینا باید با هم آشتی کنن و به این طرف از یکی وضعیت وحشتناک چه وقت مدیریت کنن. البته این وضعیت فعلا ما در زمستان سخت قرار داریم، ضعیف فکر نباشیم که مثلا اگر زمستان گذشت وضعیت بهتر میشه، نه خیر، چون زمستان گذشت ما فصل سیلاب ها رو داریم، فصل سیلاب ها فصل انسان فصل فاجعه بار بیشتر داشته متاسفانه برای افغانستان، در حال که در سیلاب ها کشورهای دیگر استفاده خوب میشن در افغانستان فاجعه بار است.
بله
بنان تنها راش همی است که مردم افغانستان با حاکمیت فعلیش باید استقرار شد.
گفته شما به یک آشتی ملی ضرورت است. به هر حال با می آرزوی شما برنامه را به پایان می رسانیم. بسیار زیاد تشکر آقای محمد قاسم میدری، همچنان آقای سید عبدالباسط انصاری و محترمه خاطره نظامی، محمد اکرم خاموش و زهرا پروانی، و بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه، همچنان از همکارم انجینر طاهر روشن هم یک جان تشکر. تا برنامه های بعدی ما معذورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی در جهان که در 4 فوریه منتشر شد، می نویسد که در سال 2025 میلادی طالبان با تشدید محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران و وضع مقررات جدید در زمینه محدود ساختن آزادی رسانه ها، سرکوب را عمیق تر ساختند. بحران بشری در افغانستان وخیم تر شد، اخراج و بازگشت های اجباری گسترده از ایران و پاکستان توهم با کاهش شدید کمک های خارجی، میلیون ها تن را در افغانستان بدون غذای کافی، سرپناه و خدمات صحی رها کرد. Human Rights Watch می نویسد که مقامات طالبان در سال 2025 میلادی ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، یعنی ممنوعیت تحصیلات متوسطه و عالی دختران و زنان افغان را حفظ کردند. همچنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت های بیشتر بر آزادی بیان زنان وضع کرد، طوری که حتی شنیده شدن صدای زنان را هنگام تلاوت قرآن کریم یا آوازخوانی در محافل عمومی ممنوع ساخت و زنان را که از این قواعد سرپیچی می کردن با بدرفتاری و دستگیری های خودسرانه روبرو می شدن. یک فعال حقوق زنان که از افشای نامش خودداری کرده با اشاره به این محدودیت ها به رادیو آزادی گفت:
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین جدید و دستور جدید زندگی را برای زنان به شدت محدود کرده که زنان اجازه کار در جامعه را ندارند، بدون محرم نمیتونن که به بیرون برن و حتی رفتن اونا به امامای عمومی هم منع شده. بر علاوه اینا شنیده شدن صدای زن در محافل عمومی ممنوع اعلام شد، چون اونا صدای زن عورت تلقی کردن. حتی ما چند روز قبل شاهد ازی بودیم که در مقررات جدید طالبان قوانین جزایی بیشتر بر زنان تطبیق شد، به گونه که حتی در یک از اصولنامه ها آمده که زن متأهل اگر به صورت مکرر به خانه پدرش بره کار جرم محسوب میشه.
بر اساس گزارش ها ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تازگی اصولنامه جزایی محاکم این گروه را توشیح کرد. این اصولنامه واکنش های شدید ملی و بین المللی نهادهای حقوق بشری را در قبال داشت. گروه های حقوق بشری به ویژه حقوق زنان می گویند که در این اصولنامه اصل مساوات بین زنان و مردان در نظر گرفته نشده، حقوق زنان بیشتر از پیش محدودتر شده و تطبیق آن می تواند تخطی ها از حقوق بشری زنان افغان را نهادی نسازد. اما وزارت عدلیه طالبان می گوید که در اسناد تقنینی حکومت این گروه هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکم وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد. حکومت طالبان تا هنوز در مورد گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر چیزی نگفته، اما در گذشته بارها تاکید کرده که حقوق همه باشندگان افغانستان از جمله زنان و دختران بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در سال 2025 میلادی می افزاید که در ماه سپتامبر گذشته مقامات طالبان تدریس کتاب‌های نوشته شده توسط زنان را در پوهنتون‌ها ممنوع کردند. بر اساس گزارش، در سال 2025 کمیته‌های محلی تطبیق قانون طالبان به شماره از محلات کار یورش بردند تا جداسازی زنان و مردان را تضمین کنند. آنها محلات عامه را زیر نظر داشتند و پسته‌های بازرسی را ایجاد کردند تا تلفن‌های موبایل افراد را بررسی کرده و از سرنشینان وسایط عامه و عابران سوال کنند. تطبیق الزام همراهی زنان با یک محرم مرد آزادی زنان را بیشتر محدود کرد، دسترسی آنها به کار و خدمات صحی را مختل ساخته و از استفاده زنان و دختران افغان از ترانسپورت عام مانع شده است. دیدبان حقوق بشر می نویسد که در ماه اکتبر گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با اجماع قطعنامه بر رهبری اتحادیه اروپا را تصویب کرد تا یک مکانیزم مستقل بین المللی جامع برای پاسخگویی در افغانستان ایجاد شود. این مکانیزم ماموریت دارد تا شواهد نقص‌ها و سوء استفاده‌های جدی گذشته و جاری را بررسی، جمع‌آوری، حفظ و تحلیل کرده، مسئولان را شناسایی نماید و از پیگرد قضایی آینده حمایت کند. این اقدام پس از سالها کمپاین گروه‌های حقوق بشری افغان و بین‌المللی صورت گرفت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز دو گزارش را به شورای حقوق بشر ارائه کرد. یکی در مورد دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغان و دیگری در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، هر دو گزارش خواستار پایان دادن به معافیت از مجازات و اتخاذ تدابیر در زمینه تضمین پاسخگویی در قبال جرایم بین المللی ارتکاب یافته در افغانستان شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می فروشه. اما جو دکان رنگ و رنگ و رنگ است، شیشه سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ میوه روشن، دل من و شیشه 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 سوزه، همه سنگ و سنگ و سنگ میوه روشن، همه جا دکان رنگ، همه رنگ جاد کان رنگ و رنگ و رنگ است، اما رنگ و رنگ و رنگ می روشن.
رنگ و رنگ و رنگ می فروشد، دل من
جادو کنه رنگ و رنگ و رنگ است.